السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح تجیبه شادارون حضرت امام، همه گذشتگان، ذو الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام علیکم. یکم بادکنک خریدی؟ سلام. سلام علیکم. تبریک میلاد امام رضا اگر قبول بکنند این بحث قرآن، چون که امام رضا یکی از ائمه هستند که جلوه های قرآنی این امام خیلی بارزه، یعنی به دلیل شرایطی که درش قرار گرفته بودن تو همه ائمه عالم هستند، ولی چه شده است که وقتی میگن عالم آل محمد الله صلی الله علیه و آله، در روایات ما یعنی شخص خود امام رضا، یعنی روی عن العالم، یعنی روی عن رضا، یعنی روایات ما جلوه های خاصی که امام رضا پیدا کردن. شاید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یکیش خود شخصیت واقعا کم نظیر مأمونه به جهت علمی و به جهت قرآنی و تسلط او بر قرآن. شاید این تسلط غریبی که مأمون بر قرآن داشت، که بنده به عنوان کسی که حالا یه چند سبایی توی قرآن یه چرخی زدیم، اگر خدا قبول کنه، اینو به زرس قاطع بگم که کمتر مفسری از مفسرین ما اینقدر قرآن بلدن، نه کمتر آخوندی از آخوندای ما، کمتر مفسری از مفسرین ما اینقدر تسلط به قرآن دارن که مأمون به قرآن مسلط بود. و خب شهوت علمی هم داشت، این بالاخره دانشمندا رو اینا رو جمع میکرد که به این مناظره با امام رضا تبدیل بشه. حالا هدف از این مناظره همین که خودش یه لذت علمی ببره، چون که برجد آدم عالمی بود، و همین که اگر بشه امام رضا رو ضایع کنه این کار رو بکنه و سخت بازی پیچیده‌ای رو با امام رضا شروع کرد. خیلی هم آدم زرنگی بود، تمام این بازی هم شکست می‌خورد با زرنگی امام رضا. همین جهت شد که شاید بیانات قرآنی امام رضا خیلی زیاد شده تو روایات ما، جلوه های قرآنی امام رضا خیلی زیاده. حالا این بحث امروز رو انت تقدیم که نمیشه کرد، تا منباب گلی که از بوستان خود اهل بیت آدم میچینه و به خودشون برای خودشیرینی ممکنه بده، ما همینجور بالاخره ما بضاعتی نداریم جز این بضاعتی که خود وجود مقدس اهل بیت این بضاعت رو در ما به ودیعت گذاشتن، ما هم همین رو خدمت خودشون تقدیم میکنیم، چیز دیگه ای نداریم که تقدیم بکنیم. جان ناقابل است که اینم انشالله قبول کنن تقدیم میکنیم، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. خب بیارید سوره مبارکه توبه رو بسم الله الرحمن الرحیم و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين صلاة من رحمة الله ماجرای عهد که به عنوان ماجرای مهمیه که تو این ابتدای این آیات مطرح میشه، اگر میبینید با تفصیل زیادی این ماجرا داره مطرح میشه که ما میخواییم با یه قومی بجنگیم و دستور پیکار داره و اونها رو باید بکشیم و اینها، ازا میبینید که خارج از نوع برنامه‌ای که قرآن داره که به اجمال نه به ابهام، به اجمال قضیه رو در حقیقت برگزار میکنه و توجیهات رو میکنه، تو این ماجرای عهد که به عنوان یک میثاق بین المللی و انسانی، اصلا ماجرای عهد، ماجرای حتی سوگند، ببینید اینها سوگند چیزی نیست که فقط ما داریم، که سوگند تمام کشورها سوگند میخورن، حتی کشور کمونیستی، اونها هم ببینید که رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون، اینا هم سوگند دارن. یه چیز، یه کار بین المللیه سوگند خوردن. اون تا اسلام اومده کاری که کرده سوگندها رو متمرکز کرده، صبغه دینی بهش داده، این شده سوگند به خدا که ارزش داشته باشه سوگند. حتی سوگند به قرآن هم در حقیقت که زمان شاه سوگند به قرآن بود، یعنی که وجد سبق دینی پیدا کنی ارزش فقهی نداره، سوگند به قرآن، مثلا به قرآن قسم جوری این ارزش فقهی نداره. الان هم تو سوگند، حالا رئیس جمهور سوگند نماینده های مجلس اینا اینجوری که در حضور قرآن به خدا سوگند میخورن، یعنی این که این تبرک اسم قرآن حفظ بشه، چون زمانش ها میگفتن به قرآن قسم میخورن سوگند یاد میکنی، ارزش فقهی نداره. الان ارزش فقهی مال این است که بیان در حضور قرآن به خدا سوگند میکنن، نه به قرآن سوگند میخورن. حالا وجد این غرض این که این همه مطالب که میبینید با بیانات مختلف داره توجیه میکنه جامعه مسلمین رو به اینی که چه عنصر براءت، چه عنصر جنگیدن، با عناوین مختلف داره این بحثو توجیه میکنه. یعنی از اون صدر سوره که شروع بکنید که بحث براءتونه شروع میکنه، هی براءتون، باز دوباره یه دور دیگه براءتون، بعد یه سه گروه هستن که استثناء میشن از این حکم قتال، سه گروه استثناء میشن. کسایی هستن که یه کسایی که با شما عهدی دارن کاری به دین شما ندارن، اینا استثناء هستن، سر عهداشون هم با شما باقی موندن. یه گروه کسایی هستن که تو این اشهر سیاحت اینا توبه میکنن. یه گروه هم اینی که در عین این که هنوز توبه نکرده و هنوز یه عهدی هم با شما نداره، یه طلب پناهندگی میکنه، طلب پناهندگی میکنه و میخواد که پناهنده بشه. و اون موقع گفتن که حتی اسمع کلام الله، این کلام خدا رو در حقیقت این میخواد بشنوه. حالا این کلام خدا صرفا قرآن هم ممکنه نباشه، یعنی ممکنه بخواد مثلا بیانات نهج البلاغه رو بشنوه. بالاخره مهم اینه که محور قوم لا یعلمونه، این علم نداره، میخواد علم پیدا بکنه، چیز نمیدونه، میخواد چیز یاد بگیره. حالا چیزایی که به حجت هر جوری که شما بفرمایید جزء کلام الله، اینا همش جزء کلام الله محسوب میشه. میبینید که با بعدش میگه چرا کیفه یکون للمشرکین عهدون، چجوری با مشرکین عهد باشه، مگه میشه با مشرکین عهد باشه؟ کیفه و یظهر علیکم، اینجوری اینا لا یرقون، یعنی میبینید که با بیانات متعدد و متنوعی این بحث توضیح داده میشه تا معلوم بشه که ما عهد شکن نیستیم و اگه جنگ هم میکنیم برای چی داریم جنگ میکنیم، این عهد شکنی به طرف ما نیست. برای همین است که تو این آیه پایان آیه 11 میبینید که داره و نفصل الآیات لقوم یعلمون، خدا اینها رو تفصیل میده برای اینکه حالا قوم ها بدونن بفهمن. نفصل الآیات، ما این آیات رو داریم تفصیل، یعنی شما واقعا اگر این بخش از آیه هم نبود آدم احساس میاد با یه تفصیلی در قرآن داره مواجه میشه، چون که حالا کسی با قرآن ارتباط داشته باشه میبینه که اینجوری نسبت به این مثلا هی بپردازه که بگه مثلا برای چی ما داریم الان این عهد شکنی نیست، طرف ما جنگش اینجوریه اینجوریه، هی داره توضیح میده با یه تفصیلی مواجهه، برای اینکه نفصل الآیات لقوم یعلمون، که ملت ها بدونن، اقوام بدونن که زمین اسلام عهد شکنی نیست. مثلا اسلام در بحث عهد، شما این آیه صد و هفتاد و هفت بقره رو بیارید، وقتی نیکی رو داره تعریف میکنه میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، خب بر چیه؟ حتی بر رو با بر تعریف میکنه دیگه، نیکی رو با آدم نیک تعریف میکنه. من آمنه بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبی و آت المال على حبه ذوی القربى والیتام والمساکین و ابن السبیل والصالحین و فرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، کسایی که وفای به عهدشون میکنن، وقتی معاهده میبندن وفای به معاهدهشون دارن. نگفتم که این معاهده رو نسبت کی میکنن، با کی معاهده میبندن که وفای به معاهده دارن یا ندارن. این بحث اینه که والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، و حتی عهد نسبت به مشرکین، یعنی اینا دستورات انسانساز اسلامیه. داریم حتی تو فقه ما اینو داریم که اگر دولت اسلامی با یکی از این دولت‌های مشرک وارد جنگ شد، گفتن آقا جنگ ما تن به تن باشه، رجلن به رجلن، علا رجلن به رجلن، میشه جنگ‌های تن به تن. خب اینا رفتن تو جنگ تن به تن با هم دیگه شرکت کردن، بعد دیدید داره رزمنده اسلام الان کشته میشه توسط چیز، بخواین حالا سلاح بهش تزریق بکنید، اصلا حرامه، اصلا حرامه به این که سلاح بده الان، چون که رجلن به رجلنه. شما چی فکر کردید؟ شما چرا دین رو بدنام میکنید؟ این یه مدت کوتاهی در حقیقت زج میکشه تو اونجا، برشن فراهون و ریحانون و جنت رو نمیشون، نگرانه چی هستید؟ اصلا تو فقه ما حرامه، میدونید که کمک به این نفر، به این رزمنده اسلام توسط چیه؟ که بگن آقا این جنگ تن به تن، چرا اسلام رو بدنام میکنید شما؟ ما قرارداد کردیم علا رجلن به رجلن، ببینید ببینید چقدر ما مسئولیت معاهده داریم، چقدر مسئولیت عهد داریم، چقدر مسئولیت این داریم که وجهه دین رو خراب نکنیم. فهم اومده میگه چرا اسلام رو خراب میکنید، چرا قیافه اسلام رو خراب میکنید، چون چه حقی دارید این کار بکنید؟ خب میزنید کشته میشید، خب یه مدت اینجا زرج میکشن، بعدشم که میره اون دنیا بهشت در انتظار اوست. اگر با هم دیگه همچین معاهده ای داریم که علا رجلن برجلن، ما مسئول این هستیم که این معاهده رو رعایت بکنیم. خب اینا میشه چه اسلام ما؟ بله حالوازی هم نیست، من ما تخافن نه این قوم خیانتن فن به دلهیم علا سوا، اینم از فضله. و اینکه معاهده تو بندازی معلومش که آقا من معاهده ای نداریم بیه، این من قرانی بعد عهدی بکنم، حتی این که فهم بد الیهم علا سوا، یعنی دارید به طرف مقابل میگید قرار نیست من بعد عهدی بکنم، آقا با هم دیگه معاهده نداریم، معاهدمون تمام. نه اینکه در عین اینکه معاهده داریم میگیم که یه کار دیگه میکنیم، نه، فهم بد الیهم علا سوا با این قدرت و اقتدار معاهده رو پرت کنم، شما که معاهده نداری این چه آتش بازی یه طرفه، ما هم نداریم. بعد قشنگ بیاین نقطه صفر اون موقع شروع کنید فقاتل و ائمه الکفر، با ائمه کفر و اون نقاط محوری کفر اتهام، این میشه یک درشتی که کنار اون اخلاق اسلامی میبینی که کنار هم دیگه چقدر معنای زیبایی میده که شما معاهده رو پرت کنی به سمت چون میگه مثلا معاهده نداریم، این شد آتش واسه یه طرفه، معاهده رو پرت کنی بعد بگی رفتیم اون نقطه صفر، از اون نقطه صفر حالا فقاتلو ائمه الکفر، نه فقاتلو این جزئات، تازه یعنی بزن تو هسته اصلی، بزن تو مرکز، یعنی مرکز رو مورد اصابت قرار بده، یعنی با این جزئات شما دیگه برخورد نکن، برو پادگان رو از بین ببر، برو مرکزیت دشمن رو از بین ببر. فقاتلو ائمه الکفر، نه فقاتلو فقاتلو الکفره، این میشه وقت نه از این طرفش میبینید هم اخلاق حفظ شده، اخلاق جنگ حفظ شده، هم اون طرف اقتدار دین حفظ شده، از اون طرف هم که سپاهیان بیشماری که خدا داره، سپاه رعب، سپاه ملائکه، سپاه چیه، این هم که وعده حق خداست در مورد جنگ اسلام، جنگ حق بر باطل، این هم که وعده حق اسلامه. این میشه منطق دینی که اصلا این منطق دینی آدم میتونه حرکت بکنه توی دامون. لذا این ولموفونه به عهد ادا آهدو، این حرف جدیه، یعنی تو همه میثاقهای خرد و کلان شخص و جامعه و خانواده و فلان، اگه یه قولی داده این قولشو وفا کنه، ولموفونه به عهد ادا آهدو، یعنی بناش باشه واقعا وفا کنه. حالا یه تو خانواده یک قولی میده واقعا بناش باشه که اون قولشو عمل بکنه، این میشه یکی از صفات ابرار. من قول میدم که مثلا برای شما اینو بخرم، واقعا بخره، نمیخواد، قول نده، یعنی شما به نظرت میاد که درست نیست خریدن این جنس تو خانواده برای بچه، اصلا قولشو نده، چرا میگی کلافم کرد و مجبور شدم یه چیزی بگم، اینو نگید. این والمفونه یکی از خلاصه نقاط جدی دینه. خب پس اینم یه نکته دیگه. حالا تو این سوم مبلغ هم مأمنه و کسایی که پناهندگی میتونن بدن اینها، تو روایات ما اومده حتی ادنای از مسلمی میتونن پناهندگی بدن. ویس آب به ذمتهم ادناهم، یعنی یک نفر از مسلمان ها میتونه پناهندگی بده. یعنی بگی که دقیقا شما مثلا رفته کشور خارجی، اونجا با یه نفر چیز شده، شو گفته شما برای این قضیه بلند شو برای تحقیق، خب بیا ایران، یا خونه ما مثلا میکنن، بیا ایران و راجع به مطلب تحقیق کن. ما داریم تو روایت که یه از آب ذمتم ادنام، یه نفر میتونه پناهندگی بده، تا اون روایت باید کنار این آیات قرار بگیره تا یک تفسیر جدی انسانی جامعه شناختی. بله، یعنی با هماهنگی و دولت مرکزی، بله میشه. وقتی وقع عدوله هم کل مرصد، وقتی در هر رصدی جا گرفتن و تمام اینها رو پیگیری کردن، اولا با هماهنگی با دولت مرکزی در میاد که باید معلوم بشه این جاسوس نیست، باید معلوم بشه که این چیز نیست. اینا که تو آیه قبلش داریم که وقع عدوله هم کل مرصد، تو هر جایی رصد بگیرید که جای اینها رو پیدا کنید. خب این بله، مادیه یس آب ذمت ادناهم برای کشور اسلامی ما درسته، یه نفر میتونه واقعا مهمانی داشته باشه، یه مهمان خارجی داشته باشه که فنتا و اقام. خب این هم که گفتیم کیفه یکونو لل، ببینید هی این رو این داره باز میکنه، کیفه یکونو للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چجوری میتونن مشرکین عهدی در نزد خدا و رسول داشته باشن، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگه اون قبیله کنانه ای که نزد مسجد الحرام با شما پیمان بستن که فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که با پیمانشون هستن شما با پیمانتون بمونید. ان الله يحب المتقين که گفتیم اینا تقوای سیاسیه. کیفه، چطور، ببینید باز دوباره، یعنی داره مطلب رو با اینکه خداست دیگه میتونه توجیه کنه. ببینید اینه که شما میایید تو عبادات فردی، عبادات فردی توجیه نداره، قرنی توجیه کنن عبادات رو، یه چیز کلی راجع به عبادات شما میبینید، مثلا که عبادات رو میگن یعنی اینا حدود الله، فقط ظلم نفسه و اینا مصالح واقعیه داره، اینا چه، اینا تو آیات اومده چیز کلی، ولی حکم به حکم نمیشن توجیه بکنن. ولی پدیده، وقتی پدیده اجتماعی، باید ابعادش و زوایاش توجیه بشه، یعنی آدم ها تو پدیده های اجتماعی لازم دارن که توجیه بشن که این برخورد برای چی بود، نه اینکه یک برخوردی از سنخی شبیه سنخ برخوردهای راجع به نماز روزه است. شما آیات مربوط به نماز روزه و اینا رو ببینید، میبینید که اصلا خود توجیه نمیکنه، می نماز 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 بخونید، نمازم اینجوریه. حالا به صورت کلی توجیهاتی داره کلا دستورات دین، ولی وقتی پدیده اجتماعی میشه، شما دارید با یک برخورد و یک نظام مشکل پیدا میکنید، شبیه یه شکنی هم هست، یعنی هی داره توجیه میشه این قضیه، بخاطر این بعد از ابعاد مختلف هم داره توجیه میشه، نه از یک بود. ببینید از این ور میاد که شما بحث معاهده رو فلان اینا رو مطرح میکنه، باز دوباره برمیگرده از این طرف مطرح میکنه اینا اخلاق کلیشون چجوریه، کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم، در شما باز دوباره مطلب کلی میکنه. شما بیاید دو تا آیه بعدش، آیه 10 شروع میکنه یه بحث اخلاقی باز دوباره راجع به اینا، نه اینکه لا یرقبوا فیکم، لا یرقبوا فی مؤمنن الا ولا ذمه، اصلا اینا اخلاقشون اینجوریه، نه اینکه نسبت به شما فعلا اینجوریان، نه اینکه یعنی مسئله رو جزئی بررسی میکنه، مسئله تو حالت کلی بررسی میکنه، این میشه توجیه کردن قرآن. ببینید به چه تفصیلی افتاده که یک پدیده اجتماعی رو توجیه کنه. بله، برای همین تولید بصیرته، یعنی طرف شناختش بالا بره که ما وقتی که داریم میجنگیم، وقتی معاهدمون عمل نمیکنیم، وقتی چه کار میکنیم، برای چی داریم این کارا رو میکنیم. یک جامعه شناسی قرآنیه، نه اینکه ما عهدمون عمل نکنیم نمیکنیم که نمیکنیم. من مگه ببینید اینجوری نمیشد بگه، مگه من پیغمبر خدا نیستم؟ من پیغمبر خدام دیگه، تموم شد رفت. من پیغمبر خدام، مگه من انها الا وحی یوها نیست؟ خب من دارم رو وحی حرکت میکنم، خب دیگه شما حرفتون چیه؟ دیگه شما حرفتون چیه؟ خب من خودم میدونم دارم چی کار میکنم، ولی هم باید جامعه توجیه بشه، یک جامعه خودشون، هم نکته این که باید دقیقا قواعدی به دست بده که تمام جوامع بعدی توجیه بشن، یعنی کلا مدل بر خود رو یاد بگیرن، نه اینکه صرفا خود جامعه خودشون توجیه بکنن. ضمن این که میگه لا یرقبو فیکم الا علی ذمتن، میاد یه حالت کلیش هم بررسی میکنه که لا یرقبون فی مؤمنن الا علی ذمتن، اینا هیچ پیوند خیشاوندی رو، هیچ ذمه و پیمانی رو کلا رعایت نمیکنن، اینه اینجوری هن. ولی این میشه کتاب هدایت، مشکل جامعه خودشون حل میکنه، توجیه میکنه آدم ها رو نسبت به این حرکت ها، توجیه میکنه. سلام. آدم ها رو نسبت به این حرکت توجیه میکنه، نسل های بعد رو هم توجیه میکنه، یعنی نسل های بعد رو هم نسبت به این حرکت خودش داره توجیه. اینا میشه ببینیم، اینا چیزایی است که تو تفسیر لایه دوم ها، یعنی مثل این علوم لایه دوم هست، یعنی شما یه بار داری آیات تفسیر میکنید، یه بار برایند آیات رو داری تفسیر میکنید بزرگه که چرا دست به این توجیهات داره میزنه. حتی تو خود یه روایت هم اچیل بیارم، حالا زیل اون آیات، ولی چون که به اینجا الان به این بحثی که الان میگیم میخوره. بله،
قبوله که ساید گرایی اجتماعی که میفرمودین از همینجا متوجه شدید
چی؟
یه قبوله که ساید گرایی اجتماعی،
نه اون مال آیات سوره ممتحنه بود، اونجا ما یعنی پلورالیسم اجتماعی، حالا این هست که یعنی یه موقع ما میخواییم حرفای تو خواب و خیال بزنیم، بگیم همه دنیا مسلمون بشن، اون مال اصلا این دنیا نیست، اصلا حتی زمان از مهدی هم نیست، زمان حضرت مهدی اینجوری که هست پرچم ایشان بلند میکنه که البیعت لله، این پرچم، این بیعت بکنیم با هم دیگه، کاری به کار هم دیگه نداشتیم، نه تهاجم نظامی بکنیم، نه تهاجم فرهنگی هم دیگه بکنیم، نه تهاجم نکنیم. یه ما شما دیگه تبلیغ میکنی، شما حالا اینو ذیل این آیه خدمتتون عرض میکنم، ذیل آیه 12 که قرار آیات چیه که بحث طعن تو دین میاد. خب یعنی پیکار و اینا، یه ما اصلا توجیه این داره که اینا تهاجم فرهنگی داره میکنه، ما داره تهاجم نظامی میکنه، کی گفته تهاجم فرهنگی کم از تهاجم نظامیه؟ یعنی داره تهاجم فرهنگی میکنه، حالا اونجا پیکارش هم پیکار فرهنگیه، ولی خب جزء اعظم گناه‌های ایناست. ما داریم تبلیغ دین میکنیم، خب پیغمبر مبلغ چی میفرسته؟ مبلغ میفرسته این طرف، اون طرف مبلغ میفرسته، ولی ما قرار نیست تهاجم کنیم که، یا به زور آدم ها رو مسلمون کنیم، کسی با زور مسلمون نمیشه، و اینا مال خواب و خیاله، کسی میکنه مثلا ما میرسیم به دنیا که همه مسلمون میشن توش، اون که نیست، کنار کفر میشه زندگی کرد، ولی کنار استکبار نمیشه زندگی کرد. استکبار بخواد کنار استکبار زندگی بکنه میشه سرنوشت فلسطین. اینا گفتن که شما نیاید، گفتن نه ما میاییم، گفتن خب با هم باشیم، گفتن شما نباشید ما باشیم، گفتن اقلا جا بدید به اون، گفتن نه اون بیرون باشید. این میشه کنار استکبار زندگی کردن، میشه سرنوشت فلسطین. اول اومدن گفتن آقا شما نه، گفتن نه ما میایم، گفتن آقا کنار هم دیگه، گفتن نه کنار هم هم نه، شما برید بیرون ما اینجا باشید. بعد گفتن حالا تو این اردو آوارال ما بیایم تو، گفتن نه تو هم نه، حالا همون بیرون باشید دیگه. حالا اینا دارن میگن ما بیایم تو، اینا میگن نه. یعنی کار برعکس شده، یعنی اینا رو از سرزمین خودشون اخراج، حالا اینا میگن ما بیایم سر خونه زندگی خودمون، اینا مدعیان که الان اسرائیلیا مدعیان که فلسطینیا بهشون دارن حمله میکنن، فلسطینیا بهشون دارن تجاوز میکنن. ببینید کار چی میشه، این میشه کنار استکبار، این میشه که فلسطینیا دارن به اسرائیلیا تجاوز میکنن. اینی که قرآن میگه که کنار کفر میشه زندگی کرد، با کفر، با نظامات کفر آدم معاهده برقرار بکنه و رو معاهداتشون بمونن و اونا کاری به کار ما نداشته باشیم، ما هم کاری به کار اونا نداشته باشیم، نه تو مسئله نظامی اینا کاری به کار هم داشته باشیم، تو مسئله فرهنگی اونم که لکم دین و کم ولی دین، شما راه خود تو ما هم راه خودمون میریم، چیکار به کار هم دیگه داریم. تو مسئله فرهنگیش لکم دین و کم ولی دین، تو مسئله کشورداریش هم شما کشور خودتو اداره کن، کشور ما هم خودمون اداره میکنیم. یه سری بالاخره معاهدات این کشورها با هم دیگه دارن، این معاهدات هم همه امضا بکنن و رو معاهداتش پایبند بشن. این میشه دنیایی که میشه توی زندگی کرد، نه اینکه فکر کنیم همه مسلمون میشن، کی همه مسلمون، زمان از مسیح هم مسلمون نمیشن. خب لذا قرآن نمیخواد یه حرف دقیقت رو هوا بزنه که اجرا نمیشه، خواهد یه حرفی بزنی که تو همین دنیا اجرا میشه. یعنی نظامات کفر میشینن سر جاشون، همه سر ما هم میشینیم سر جامون، ما کشور خودمون رو اداره میکنیم، شما هم کشور خودتون رو اداره کنیم. دست شما
بعد از بلنگو،
بعد از بلنگو بخورم الان نخورم، شما میخواد من بذارم اینجا اینا مسئول تغذیه هم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. ببینید کیف چطور، و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. اینا در حقیقت هیچ پیوند خیشاوندی رو با شما رعایت نمیکنن، یعنی نزدیکترین پیوند ها رو اینا رعایت نمیکنن، ذمه و پیمان های که می نویسن و بالاخره نوشته میشه اینا هم رعایت نمیکنن. وقت خطاب جامعه اسلامی یه تذکر دیگه میده، بعضی وقتا این خطاب وقتی خیلی پیچیده میشه به خود پیغمبر هم تذکر میده، تا به پیغمبر تذکر میده نسبت به چی، حالا مثالش عرض میکنم، میگه حواستون باشه اینا خیلی زبون بازی میکنن. یعنی تو پیمان شکنی اینا استاد پیمان شکنی هم. حالا ببینید چه حرف روزیه، ببینید پنج به اضافه یک و پنج منهای یک و ضرب دو اینا چی کار میکنن. اینا ببینید یعنی اینقدر بازی های پیچیده انجام میدن اینها، یعنی میگه با دهن شما رو راضی میکنن، یعنی با زبون بازی. میگه حواستون به این نظام های شرک اینجوری باشه، به این مستکبرینی که بد عهدی میکنن اینا حواستون باشه، شما فریب دهانهای اینا رو نخونید. اینو یردونکم به افواهم، تو دهن باشه، تو دهن باشه، شما یه کار میکنن راضیتون میکنن با دهن، یعنی با زبان. و تعبا قلوبهم، اینا قلبشون عبا داره از این قضیه. چون ما اگه بحث یمین باشه و مسح یمنا به یمنا باشه و میشه ایمان باشه، هست با دهن با هم دیگه چی نداریم. اگه مسح یمنا به یمنا که دست رو جمعا پیمان ببندیم هست، اگه بحث زبون بازی باشه ما نیست. ببینید جامعه رو داره مورد خطاب میده، ببینید چرا، ببینید حواستون رو الان تصمیمات چیز، تصمیمات رو باید پیغمبر بگیره، ولی جامعه مورد خطابه، به خاطر اینکه عرض کردیم که باید توجیه بشه این جامعه. در اون یه یردو نکن به افواهم، شما رو معلوم یه تبلیغات میکنن همه جامعه مطلع میکنن، یردو نکن به افواهم و قلوب هم قلبشون عبا داره و اکثرون فاسقون، که این فسق هم گفتیم فسق اجتماعی سیاسیه و اینا کلشون فاسقن، اکثریت مؤمنین فاسقن، از اکثریت مشرکین فاسقن معنی نداره و این فسق های چیز، یعنی اینا اکثریتشون این قرارداد رو رعایت نمیکنه، نه آستون باشه، اینم یه تذکر دیگه، یعنی تذکر پشت تذکر. بیایید تو این چی نسبت به سوره مبارکه منافقون، بیایید آیه 4 صفحه 554، یعنی این یورلو نکن به افواهم، یعنی این یه و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی اینا رو میبینی رأیتهم تعجبک اجسامهم، اینا اجسام اینا تو رو اصلا به وجد میاره، یعنی بالاخره این سران کشورها یا مثلا گروه منافقین که اینا داره تو اینجا داره، چون نگاه میکنی میبینی که عجب توجه و کشتان، یا قیافه اینها، مدل برخورد اینها تو رو به وجد میاره اصلا. اینا از این عبارت هایی که به در میگن دیوار بشنوه، سه تذکر به جامعه است که شما فریب حرف ها رو نخورید، و این یقولو تسمع لقوله، اگه شروع کنن به حرف زدن شما به حرفشون گوش میدین، این گوش میدید، یا بنده نمیدونم اینجا بود درسی هم جای دیو درسی هم، این تسمع لقوله گوش میدید، نه اینکه میشنوید، یعنی گوش میدین معنی میشنوید، خب اینکه خب آدم همه چی میشنوه که، نه این گوش میدین همین تعبیر فارسیه که ما میگیم فلانی به حرف ما گوش نمیده، فلانی به حرف ما گوش نمیده یعنی قبول نمیکنه. سلام علیکم. این عبارت که راجع به خدا داریم، انه سمیع، ان ربی لسمیع الدعا، خدا سمیع الدعا، سمیع الدعا یعنی چی؟ این دعا رو گوش میده، یعنی که میشنوه، خونجوری سمیع الغیبت و تهمت و کذب همه اینا هم هست، خدا سمیع الدعا که نیست، فقط سمیع کلا خدا، نه وقتی شما میگید سمیع الدعا یعنی چی؟ یعنی به حرف دعایی گوش میده، خدا اینجوریه، نه اینکه خدا همجوری گوش میده مثلا میشنوه، که اونجوری خیلی چیزا خدا میشنوه، اینا خیلی چیزا همه چیز خدا میشنوه، این نیست. اگر میبینید که بعضیا میگن که مثلا حضرت طه جواد اینا که طرف رسید به مقام سمع الله لمن حمده، مقام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، کسی که هم بکنه خدا رو، خدا به حرف او گوش میده دیگه، سمع الله لمن حمده، کسی که اهل هم باشه خدا به حرف او گوش میده، این یه مقام خودش دیگه. و این یقولو تسمع لقوله، اگه اینا حرف بزنن یه جوری حرف میزنن شما گوش میدی اصلا این حرف، یعنی قبول میکنی، نه این جوری حرف میزنن. که حالا که انهم خشب و مسندت و یحسبون کل سیعت علیهم، مثل این که یه ترکه هایی هستن که مسنده و تکیه داده شده به یه جایی هستن، که یحسبون کل سیعت علیهم، که اینا هر سیهی رو فکر میکنن علیه خودشونه، هر فریادی رو بمان میکنن که علیهمه، ولی و این یقولو تسمع، این بحث تسمع لقوله، این این با اینکه ببینید این مربوط پیغمبر نیست، پیغمبر اینا رو میشناسه. شما این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه پیامبر آیه 30، صفحه 509، ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. آیا گمان میکنن اون کسایی که تو دلشون مرضه خدا کینه ها اینها رو اخراج نمیکنه، یه جوری اینها رو برملا نمیکنه؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاریناکهم. اگر ما میخواستیم ما اینا رو به تو نشون میدادیم، فلعرفتهم به سیما هم، که اصلا اینا رو با سیما بشنسی. علی میگه خطاب خود پیغمبر، ولتعرفنهم فی لحن القول، تو لحن قول تو اینا رو میشنسی، تو دقیقا اینا رو میشنسی، فی لحن القول. حالا شما حسابش رو بکنید، اگر خودم چجوری از لحن قول ممکنه بشنسی، شما یه پردهی باشه پشت پرده دو نفر با هم دیگر کنید، شما نمیفهمید بچن یا بزرگی هم، شما نمیفهمید زنن یا مردن. این درسته که فلا عرفته هم به سیما هم نشده، ولی پیغمبر که میشناسه، ولی تعرفن هم فی لحن القول، که حتی گاهی اوقات حوادث این که میگه الله یخرج الله افغانهم، الله یعلم اعمالکم، از وقت حوادثی پیش میاد که این حوادث علی رغم این که ما قضاوت بد راجبش میکنیم که این حادثه بدی بود، به دلیل اون نگاه کلی خدا از بام عرش نگاه کردن به صحنه ها، به عنوان الله یخرج الله افغانهم، اتفاقا این حادثه رو برای جامعه اسلامی اتفاقا حادثه خوب میدونه، اتفاقا میگه خیلی خوبه. شما همین سوره مبارکه نور ببینید، حالا باید این موقعیت این سوره هم اگر یه موقعی میشد بحثش کرد، که این آیه 11 سوره مبارکه نور صفحه 351، که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، میگه یک اینایی که این ماجرای افک رو راه انداختن، اینه یک عصبتون، نه عصبه بودن از شما، یعنی یک کار تشکیلاتی بودین. عصبه میدونید که اصلا معنیش یعنی تشکیلات، یعنی کسایی که یک پیوندی با هم، یک گروهی که پیوند نمیدونه و کار تشکیلاتی میکنن بینه، بله بله اعصاب هم به دلیل همین میگه اعصاب بشه، که تو کل بدن اینجوری میره و چیز. این میگه یه کار تشکیلاتی خیلی دقیق اینا کردن تو ماجرای افک، که تهمت حقیقت جنسی دیگه زدن به خانواده پیغمبر، که کیا بودن که این کار رو کردن. برمیگرده به موقعیت سوره نور به محصه تاریخ اسلامی انشالله، دقیقا یه جریان خاص رو به اون یه کار تشکیلاتی ماجرایی رو بردن جلو، برای اینکه پیغمبر رو خراب کنن. لا تحسبوه شر لکم، این ماجرا اتفاق افتاد، تو شما گمان نکنید بد شد، هر شما بد نشد، بل هو خیر لکم، اتفاق خیلی خوب شد. شما اینجوری گمان میکنید که خیلی بد شد، اتفاق بد هم نشد، خیلی خوب شد. خب ببینید یه موقع هست که تو حوادث چیز میگن با آدم که اصلا تک رو شاین و هو خیر لکم، تو حوادث بلایای طبیعی و نمیدونم اینی که حالا مصیبت های پیش میاد و اتفاقات پیش میاد و یا یا کسی همسر بعدی گیرش میاد و چه تو قرآن داره دیگه این یه نمونه تو آیه سوره نساء که عسى الله ان تكتب شيئا وهو خير لكم فعسى ان تكتب شيئا وهو خير لكم که ممکنه شما خوشتون نیاد ولی خوبه. اینا یه سری توی حوادث یه موقع تو متن یک حادثه اجتماعی کاملا تو دید عموم مردم این حادثه حادثه بدی است که اتفاق افتاده و یک فتنه ای بود که ایجاد شد با یک کار تشکیلاتی. همین این حادثه می‌بینید که تو یک قضاوت قرآنی که جا داره یه موقع اصلا موقعیت سوره نور، سوره نور صرفا یک سوره مربوط به عفت نیست. خب درسته اون رگ و ریشه اصلیش بحث عفته ولی خدا اصلا کارش اینه. شما هر پدیده مثل این یعنی گربه مرتضی علی از چهار دست پا میفته، یعنی هر جوری ولش کنی خدا سیاسی میفته پایین آخرش تو قرآن، یعنی هر بحثی رو شروع کنی تو احساس اجتماعی میفته پایین جوری. یعنی تو قرآن هر بحثی شروع میشه رو این بحثا پیاده میکنه. تو اون بحث افت ماجرای این اف که از پیش زمینه هاشه بحثای شروع شده بود یه کار تشکیلاتی میاد این خلاصه فکر نکنید بعد بود اتان خیلی هم خوب بود. خوبه ای که اینجور قضاوت ها رو آدم به عنوان اصول کلی قضاوت هم از قرآن به مرور روی جریان تاریخ اسلام یاد بگیره که اون موقع این میشه اهل بصیرت، این میشه اهل بصیرت که آدم یه موقع بهوش بیاد یه موقع خواب‌آلوده نشه، موقع روند طبیعی او رو به خواب نیاره، اونم به حضرت تفکیک ها رو واضح تر بکنه. اینا به کل امره من هم مکتسب من الاثم، برای هر کسی از اونها هر چقدر که اسم کسب کرده همه سهم خودشون از گناه دارن، هر کی تو این ماجرا وارد شده گناهکاره و سهم خودشون از این گناه داره. اونتا والذی تولا کبره من هم له عذاب عظیم، کسایی که متولی اصلی داستان هستن و سهم اصلی این داستان رو پیش میبرن، چون که یه سری پیاده نظام داره یک داستان، یه سری سوار نظام و رئیس داره. ولذی تولا کبره منهم، کسایی که عمده داستان به عهده اونهاست له عذاب و نظیم. بعدش هم خطاب جامعه که شما چرا این کاری کردید، حالا یه خبری پخش شد شما چرا رفتید پخش کردید، و اینا توبیخ های قرآن جامعه رو لولا سمعتم و ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین. اصلا افك میدونید که با یه تهمت اصلا معنیش فرق داره، حالا اینا باشه یه موقعی سر جاش، تهمت همینجور تهمته، افك به نوع از تهمت هاییم افك میگن که جریان سازی میخواد بکنه، به این میگن افك. خب نوع تهمت هایی که در حقیقت جریان سازی یعنی متعلق به جریان و کار تشکیلاتی لازم داره بابتش، نه اینکه من به مثلا همسرمون یه تهمت بزنم این اسمش افک نیست. افک تهمت هایی رو میگن افک که احتیاج به عصبه داره، احتیاج به کارهای تشکیلاتی داره. این لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات انفسهم و قالوا هذا افك مبين، چرا اینجوری نکردید؟ چه خیلی سید آیات این مثلا ماجرای افك خیلی ماجرا عجیبیه. حالا برگردیم سوره، سوره مبارکه توبه میاد اینجا که خلاصه حواستون شنه یردون کن به افواه و تعب و قلوبون و اکثرون فاسقون اشتره و به آیات الله ثمنن قلیلن فسد دو انسویله. اینا اینجا شرا، اینجا اشترا به معنی فروختنه، یعنی آیات خدا رو فروختن تا به چیزش اومده، به معاوضش اومده سر به آیات، باید میرفته سر ثمنا، باید میرفته یعنی تقصی عادی شرز میکنم، یعنی اشترا و آیات الله به ثمنن قلیلن، اینجوری باید میشد که این دقیقا چون با معاوضه شدیه. یعنی آیات خدا رو با ثمن کمی و با بهای اندکی اینا خلاصه میفروشن این آیات الهی رو، اینها بهای کمی فروختن که این ببینید اینم میشه آیات الهی سیاسی. چرا؟ چون که اینا که اهل کتاب که نیستن که، یه موقع خطاب اهل کتاب میگه اینا اشتروا آیات الله ثمنا قلیلا، اینا معلومه اهل آیات الهی بودن. اینا که خطابشون به اهل کتاب، اینا مشرکینن. این آیات الهی همون آیات الهی است که به عنوان فطرت پاک خدا در انسان به ودیعت گذاشته. میگه این آیات الهی رو ندارن ثمن قلیل میفروشن، چون این اهل کتاب نیستن که، این آیات الهی دستشون نیست. اینی که اشتروا به آیات الله، اینا کارشون چیه؟ بدعهدی. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اینا دارن این آیات الهی رو به بهای اندک میفروشن. کدوم آیات الهی رو به بهای اندک؟ همون آیات الهی که خدا در سینا اینا به ودیعت گذاشته. اینم آیات الهی تعبیرش با آیات الهی معمول متفاوته، چون که اینا اصلا آیات الهی دستشون نبود که بخوان اینا به بهای اندکی بفروشن یا بخرن. اینا مشرکینن. این آیات الهیش هم یه جور یا آیات الهیه، یعنی این چیزی که دست اینها هست در سینه های اینا من باب اون لطیفه الهی دست اینها هست، اینا آیات الهیه که اینها بهای اندکی فروختن. حالا این بهای اندک، قرآن میگه بهای اندک، یا منظورش این است که اینها تو دنیا هم چیزی گیرشون نمیاد، کما این که بعضی جا داره که خلاصه اینا خلاصه دنیا هم از دنیا هم خلاصه چیزی گیرشون نمیاد، یا توی نگاه کلیه که در اون نگاه کلی وقتی شما دارید نگاه میکنید میبینید که حالا چی گیرشون اومد، اصلا دنیا هم گیرشون بیاد، حالا چی گیرشون اومد. این که میگه متاع دنیا قلیل، متاع دنیا قلیل، اونها میشه اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، میشه ثمن قلیل. حالا این همه که شما که چیزی گیرتون نمیاد، از این دیدید که نسبت به قوم سبع و اینا میگه شما و ما بلغو معشار ما آتینا هم، یه دهم اون چیزی که ما به اونا داده بودیم به شما ندادیم، شما اونا خیلی بیشتر از شما چیز، حالا شما چی میخواد گیرت بیاد؟ اصلا بیا عقبتر میرسی به قارون، قارون با اونی که لد ان مفاتحه لتنوع بالعصفت و لیقوتن، کلیداشو یه سری مردان آهنین کلیداشو بلند میکردن، لتنوع بالعصبت و کلیداش و قبولن میکردن. بعد تازه تو همون سوره چیز داره یه در ما قبل تو حالا کمی اکثر و خاص جمعا حسی که اتو هم گنده تر بودن، ما چیز کردیم به قارون میگن اتو گنده تره شما، حسی قبل تو بودن که ما حالا کمی خیلی اتو هم گنده تر بودن. میاد با عاد و ثمود و فلان که التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اینا و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، نرفتید رو کوه خونه ساختید، کوه خونه کردید. اینایی که میگن هنوز تو منطقه بعلبک هست، اینا تو منطقه لبنان هست، هنوز یه آثارش هست، یعنی تو کوه برداشتید. نه اینکه حالا دوستان جهادی دیدن که تو کوه چیزای چیز خونه ساختن، حالا اونها یه چهار متر پنج متر ده متر بیشتر نیست، این که کوه به تراشی سالن پذیرایی بکنی، کوه به تراشی نمیدونم مهمون خونه بکنی، که اینجوری کوه تراشیدن. خب و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، خب این همه رو آدم میذاره میره، این که میشه ثمن قلیل اون موقع، یعنی ثمن قلیل به اون عنوان این که متاع دنیا قلیله. اینم میشه باز دوباره تذکرات دینی وسط بحث اجتماعی، فسد دو عن سبیله، ما اینا صد در سبیل الله کردن، اشتر و به آیات الله ثمنا قلیلا فسد دو عن سبیله، ما صد در سبیل الله کردن، انا هم سا ما کانو یعملون، خیلی بد کاری انجام دادن. یعنی عبارت باز داره عبارت اجتماعی قابل فهم. خیلی کار بدیه این کار بعد اهلی، خیلی بد کاری انجام دادن. انهم سا بد 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 نام سا ما کانو یعملو، خیلی کار بدی انجام دادن. لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن، اینا در مورد هیچ مؤمن اینجوری نیست. اولاکم المعتدون، اینا معتدونن. این معتدونن باز داره با تذکرات و آرانه نکنه شما معتدون بشید. اصلا تجاوزگر یعنی از تجاوزگر، یعنی از حد تجاوز میکنه. تو قصاص تجاوز میکنه، تو جنگ تجاوز میکنه. های اینا همون عدل علویه که وقتی میگن، وقتی ابن ملجم زده فرق سر امیرالمومنین، میگن ضربتن به ضربتن. امام حسن میگن یه ضربه زد یه ضربه میخوره، با یه ضربه بهش بزن. اینایی که اگر 40% به تو ضربه زد، شما 40% بهش ضربه بزن. ما تو قصاص ها نیا کنیم، تو تعذیرات مثلا میگن که بعد وقتا این شلاق ها نیم در میاد تو شیر، چون این نصف میشه و اینا، مثلا در میاد مثلا 25 ضربه و نیم شلاق، مثلا اینجوری در میاد از تعذیرات. میگن تو فقه ما هست، میگن اون نیمش چجوری بزنیم؟ نمیگن حالا بزن، حالا احتیاطا بزن، میگن 26 تا میگن. میگن اون شلاق یه متری اول نیم متری بگیری اینجوری بزنی که این بشه 25 ضربه و نیم شلاق. خب این میشه عدم تجاوز از حد. برای همینه اینم جزء این آیه رو بیارید، اینم میشه جزء آیات آیه 8 مائده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. شما باید قوام لله باشید، یا قوامین بالقسط یه جایی داره، قائم به قسط نه، بلکه قوام به قسط. اینجا داره قوامین بالقسط شهداء لله، اینجا داره قوامین لله شهداء بالقسط. خب ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا، نکند که شما رو مجرم بکنه. لا یجرمنکم، نباید شما رو مجرم بکنه. شنعان قوم، دشمنی یه قومی با شما، حتی با دشمن نمیتونید بی‌عدالتی بکنید. علا الله تعدلو، شما نکنه دشمنی یه گروه با شما شما رو به جرم بکشونه و شما آخرش رعایت عدالت رو در برخورد با اونها، رعایت از پاتون از عدالت بذارید دیمارتر. اعدلو و اقرب للتقوا، شما باید عدالت داشته باشید. در آیه نظیر همین آیه باز دوباره تو سوره مائده آیه 2 ببینید، اینا شما رو اومدن از مسجد الحرام بیرون کردن، و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. نکند که این شنعان قومی و دشمنی قومی، اینی که شما رو از مسجد الحرام بیرون کردن، شما رو به شما رو بکنه جزء معتدین، شما رو بکنه جزء آدم متجاوز. حالا توضیحش چیه؟ توضیح آدم متجاوز چیه اون که از پاشو از ادارت میذاریم مرتب عادلانه برخورد نمیکنه. اینقدر ضربه زدن اینقدر ضربه میخوری، ضربه خوردی اینقدر ضربه بزن، نمیتونه اینقدر ضربه زدی تو دقیقاً اونقدر بهشون ضربه بزنی. اینقدر بعد تو معاهدش کم بودش تو همینقدر تو معاهده کم بزن باش، یعنی که بگو معاهده نداریم ما. اینا میشه واقعا اصلا عدلیه که می واقعا رسوخ کرده تو همه فرازهای چی. اون موقع این بی‌انصافی نیست میگن که بله قرآن داره که وقت لوم هست سقفتمو هر چیزی مثلا مشرکین هر چیزی باید بکش اینا رو. حالا این چقدر بی‌عدالتیه، یعنی چقدر بی‌انصافی نسبت به قرآنه که اصلا این آیه ببینید لابلای آیاتی قرار گرفته که تماما داره این مطلب رو نشون میده. خب فاولاکم اول فنتاب و اقام الصلاة و آتب و زکات فاخوانکم فی الدین و نفصل الآیات لقوم یؤمنون. تفصیل دادیم که همه بفهمن. اگر توبه کردن و اقام الصلاة و آتب و زکات، اگر نماز و اقامه نماز کردن و ایتاء زکات کردن، ببینید این قسمت اقامه نماز و ایتاء زکات یکی از بیانات واضحی که اینا بیانات به عنوان دو تا چیز بولده که قرآن به کار میبره برای اینکه نشون بده مسلمون کیه، تا علائم اسلامه و یک مقداری هم حالت چیز داره، حالا تمثیل نگیم، حالت کد داره، داره کد میده. اگر ما اینقدر بحث ایتاء زکات داریم، خب زکاتی که به همه تعلق نمیگیره که اون زکات شهری مصطلح، این در حقیقت میگه توبه اینم نیست که توبه اگر کسی بکنه باید نماز بخونه ایتاء زکات هم بکنه تا توبهش پذیرفته باشه. نه، توبه داریم که پیکار تا این که ان یقول لا اله الا الله، تا این که بگن لا اله الا الله، تا اینجا دیگه تمومه، دیگه اقامه صلات و ایتاء زکات لازم نداره. یه نفر وقتی بخواد مسلمون بشه همین کفایت میکنه تا لا اله الا الله بیان، این شده مسلمون، آن خونش هم دیگه هدر نیست. و اقام و صلات و آتو زکات این داره میاد که یک توبه که کسی بخواد بیاد مسلمون بشه دو تا چیز باید اصلا همینید تیپیکال هی داره توی آیات به کار میره. این یکی یک ارتباطی با خدا داره، یک ارتباط به وجه مردمی داره، وجه مردمیش به برخورد مردمیش به عنوان نماد آتا و زکاته، به عنوان نماد ارتباط با خداش عقیم و صلات. بنده نمیخوام بگم هر عقیم و صلاتی که دیدید از این حرفا بزنید، هر عقیم و صلات بگید بله، منظور از عقیم و صلات یعنی کلن ارتباط با خدا داشته باشید. یعنی بنده آخوندم، شما آخوندی حرف رو نمیزن. ولی تو این آیات اینجوری که دارید میبینید با توجه به چیزهایی که ما داریم، یعنی یونی طرف شما حسابش بکنید اصلا متعذره همچین اتفاقی، طرف میخواد از اون خونش هدر نشه تو اون اشهر سیاحت، توبه کرده بعد باره زکات بده، شاید زکات به مالش تعلق نگیره، مثلا شما همه که ابو سفیان نبودن که، خب باید باره زکات بده مثلا که تا این خونش محقون باشه، نه اینجوری نیست. بعد داره فاخوانو کن فدین، کاش ما اینا رو تو جامعه اسلامی متوجه می‌شدیم که اینقدر طرح دشمنی نمی‌کنیم با اهل تسنن. یه موقع هست یه نفر چیده، این نفر مبارزه، پیکار میکنه، بعد عهدی میکنه سر جای خودش، بعد رسمی قرآنه، آقا اگه فهم تابو فخوانو کن فی الدین، شما دیگه اخوت دینی پیدا کردید با هم دیگه، شیعه و سنی با هم دیگه اخوت دینی دارن، تمام دیگه شرط دیگه هم نداره. کاش اینا رو ما متوجه می شدیم. فکر میکنیم که حالا همین این حضرت زهرا رو بسه پشت در له کرده. این که نیست که اینجوری که نمیشه زندگی کرد. خب ببینید چقدر دشمن سیاس از این چیز استفاده میکنه، از این عدم این اخوت های دینی. کاش اصلا اخوت نبود، اصلا طرح دشمنیه، طرح دشمنیه که اون موقع این میشه فرفان و کن فدین تموم شد، اینا میشن اخوت دینی. شما میشید دیگه تمام قواعد اخوت دینی سازگاره. البته اخوت ها مرتبه داره، اخوت دینی طبیعتا تو اینجا مرتبه پیدا میکنه بحث اخوت دینی، ولی اخوت دینی هرچی که هست دشمنی نیست و با هم ارتباطی هست مصرتی هست. این چی هست؟ یعنی تمام اینها کنار هم دیگه. خب شما فکر کنید جامعه اسلامی، آها ببینید اینایی که از چه مراجع باشن چه غیر مراجع فلانی، گاهی اوقات همین پشت سر فلانی نماز نخونید، حج میرید پشت سر اونا نمیتونید نماز بخونید. اینا ببینید چقدر از اون محتوای اصلی قرآن فاصله پیدا شده. یعنی قرآن هم تو حوزه مهجوره نتیجه چیم میشه؟ تو قرآن تو حوزه مهجوره
فرقوان خوب ببین بعد از که مثلا لا اله الا الله گفت سریع مثلا به این مرحله میرسه یا باید
یک علائمی از مسلمان نه اون علائمی که یعنی ببینید یه موقع هست که شما این علائم رو مثلا طرف حتی داره تحقیق میکنه، منتها شما علائمی که داره اتلاف وقت میکنه، داره قیافه تحقیق میگیره به خودش این باب حتی اسماء کلام الله، منتها مرتب داره وقت تلف کنه، یه علائمی میده به شما که یه موقع نه این چی میکنه شما علائم به شما یکی جاسوسه. خب این وقودول هم کلا مرصد و اینا سر جای خودش هست، ولی یه نفر ما قرار نیست که همه اصلا وقتی متدین هم میشن قرار نیست که همه خشیتا لله متدین بشن که یا یک اصلا این قرار نیست. ببینید شما یه موقع است میخواید به عنوان یه بحث کلامی، یعنی یه موقع تو فرآیند بحث کلامی هستید، شما در بحث کلامی میگویید که آقا همه کارا باید نیت فی سبیل الله توش باشه تا اون ارزش رو پیدا بکنه. خب این درست، این میشه تو بحث کلامی. میگه تو بحث اجتماعی، تو بحث اجتماعی شما ببینید همین که داره من عدام الاختلاف الا المسجد، کسی که مداما بره مسجد، خب گفتن چند تا خاصیت داره، یکیش ترک و ذنوب میکنه حیاءن او خشیتا لله، یا از بالاخره مردم میترسه، بالاخره توی مجتمعی قرار میگیرد مردم میترسه گناه کنه. خب اون یکی که خاصیت مسجد رفتن دیگه، خب ممکنه خشیتا لله هم گناه نکنه. حالا اون که خشیتا لله اون تو خلوت و جلوت اون گناه نمیکنه، چه آدم ها ببیننش چه نبیننش گناه نمیکنه، از خدا میترسه. ولی این رفعه ممکنه حیاءن گناه نکنه، از مردم میترسه. خب این هم یه خاصیت اجتماعی الان، یعنی این هم تو یک بحث اجتماعی قابل قبوله که این الان مهم این است که ما ببینیم ما میخواییم یه جامعه رو اداره کنیم یا میخواییم نیت های مردم رو اداره کنیم. یه موقع ما جامعه رو میخواییم ساماندهی بکنیم، نه ما نیت مردم رو میخواییم اداره کنیم. که نیت های مردم حالا بعدا معلقین بشینن هی بگن آقا این انفاقی که شما میکنیم فی سبیل الله باید باشه، حالا این افراد دلش میسوزه انفاق میکنه، خب انفاق میکنه دیگه، خب این که خاصیت داره انفاق کردنش. گرچه شما بعدا میگه آقا کسی که دلش میسوزه انفاق میکنه، این انفاق انفاقی نیست که خدا به درد خدا بخوره، ولی اقید سمر اجتماعی که داره. خب یعنی شما این چیزی که میگید، ما اگر ببینیم که یک نفری روی یک مسالهی لازم انقلابی باشه الان دیگه، نه جاسوس نه فلان نه میخواد توطئه کنه، خیلی که کرواتشون در بردن ایدر نه بردن، تقوایی میشد حال بعد از انقلاب کراوات کسی بزنه؟ خب نمیشه. حالا خیلی هم کراواتشون در آوردن، خب در آوردن. حالا نه، تو باید لله کراواتو در میوردی. حالا به دلیل مسئله حالا انقلابی شده، حالا اینجوری الان، یا به قول چیز حسرت صدور دلش تنگ، اصلا نه با قوم خوش، آدم منزویه، نه با قوم خوش درگیر میشه، نه با قوم. همین این میشه فرخوان کن فی الدین، همین اینها میشن اخوت دینی بین همه اینها برقرار میشه، مادامی که شما احراز بشه یه نفر چیده، یه نفر جاسوسه، یه نفر چیده فلان، اینا که اونو شرط خودشو داره، ما اونم سختری نوع برخورد باشه انجام میشه. زکات هم نیست. بله، این میشه اخوت دینی، میشه اخوت دینی در پرتو مسائل اجتماعی. خب نگید که این پس چیه داریم که اگه کسی نماز نمیخونه که اعذب ثم اعذب ثم اعذب، این که داریم کسی نماز نمیخونه دوری کن دوری کن دوری کن ازش، این به واسطه مسائل فردیه، نه یعنی شما به عنوان یک فرد از یه نفر آدم نماز نخون، شما با این آدم نماز نخون نپلک، نه اینکه این اخوت دینی در مجموعه جامعه اسلامی نداره. این داره شما در حقیقت یک مجتمعی تشکیل میدونه اخوت دینی. خب این اخوت ها رو بقیه هم دارن. شما دین اگه قبول کنید که دین یه مفهومی است که گسترده تر از مفاهیم مثبته، شما این آیه چی رو ببینید، آیه سوره مائده غافر آیه 26 صفحه 470، و قال فرعون ذرونی، فرعون گفت منو ولم کنید، اقتل موسی ولید عربه، من اونو بکشمش برم خدا خوش بخونم چی میشه، شما من اجازه بدید، ذرونی یعنی به من اجازه بدید، چون انی اخاف ان یبدل دینکم، او در حقیقت من میترسم که اون دینتون رو تبدیل بکنه، او ان یظهر فی الارض الفساد، یعنی که در زمین فساد اظهار بکنه. پس دین لزوماً به این معنی مثبت نیست. البته اینجا اخوت دینی که اینجا به وجود میاد معلومه که منظور های مثبته، برای همین شما نسبت به منافقین و قالوا لاخوانهم، تو آیه اینا به برادرانشون، اونم یه اخوتی دارن دیگه، یعنی کفار و منافقین و فلان، اینا یه اخوت های با هم دیگه دارن، این اخوت ها اون پیوند های چه اخوت اخوت، اینا پیونده نزدیک نزدیک رو نه همین اخوت ها میگن بهش، مثلا اگه میگن کانه و اخوات ها، نه اینکه کانه و خواهرش، کانه و نظائرش، این اخوت و همین نظیر هاست، کانه که خواهر نداره که، نظیر نظائر کانه. بله
مثلا صحبت دشمن همون داخل مسلمان،
این رفایی که هست، عقاید مختلفی در هر گروهی برای خودشون یه اسم هم میدونن. خب
اول مشکل
میشه. خب حالا چی؟ اول مشکل
میشه
یعنی چی؟
خب توی یه روی شدن برادر، حالا یه سری برادر با هم مشکل
دارن. خب حالا این برادرها اینجوری هن که بالاخره شما، مگه شما برادر داری؟ با برادرش مشکل نداری؟ چرا دیگه، آدم با برادرش مشکل داره، یعنی اینجوری نیست که، ولی مهم اینه که برادره، برادریه که باش مشکل داره، یعنی همینی که میفرمایید، یعنی در مقابل یک چیزی این پیوندهای برادری داره عمل میکنه. ماها ببینید خیلی از این اهل تسنن انصافا چیدن مظلومانه. ببینید چه بلایی سر اسلام در اومد. آخه ما تو تولد پیامبر اختلاف داریم، اختلاف روایات. خیلی خوب، تولد پیامبره، این پیامبر آدم مهمی نبود، از اون اول بچه نوزاد بود مهمی نبود. تو وفات پیامبر ما اختلاف داریم. دیگه آخه تو وفات پیغمبر دیگه این پیغمبر بوده، دیگه همه میشناختنش، این پیغمبره. تو وفات پیغمبر روایت متعدد داریم. حالا بگیم توی مسئله فرعی روایت متعدد داریم. ببینید این اموی ها چه کردن با اسلام. تو روایت وضو ما اختلاف داریم. بالاخره پیغمبر علی رؤوس الاشهاد 5 دفعه وضو میگرفته پیش ملت. ما تو وضو گرفتن پیغمبر اختلاف داریم، اختلاف روایت. این روایتون با هم دیگه اختلاف داره. خب ولی علی رغم همه اینها قرآن ببینید به عنوان اون سند اصلی که ماندگاره، این در اخوانکم فی الدین خیلی وقتا داره جمع میکنه. ببینید یعنی میخواد بگه آقای اون قوت‌های دینی به وجود بیاید. این فی اخوانکم فی الدین شما خبر در مقام انشاء نمیخواد بگه اینا این الان ایمانشون این شد، میگه اون قوت دینی وجود بیارید، بیارید هضم کنید. در حقیقت حالا یه اختلافای دارید با هم دیگه، این اختلافات رو در مقابل دشمن دیگه، این اختلافا شما وقتی نزاع میکنید میشه فتفشل و تذهب ریحکم، یه حالا تنازعوا فتفشل و تذهب ریحکم. اون موقع برید این چه بشکنی میزنن الان این چیزا. اولا تو اصول امهات با هم دیگه اختلاف نداریم، حالا تو کیفیت وضو اختلاف داریم. تو اصول امهات خیلی با هم دیگه اختلاف ندارن. اینا باید ببینید یه باز توی مراسم هایی که تو اون سمینار های اسلامی مثل حج به برکت خود امام رضا و اینها میبینید که تو این سمینار های بزرگ که همه مسلمان هستن، میبینید که ما در کمترین نقطه‌ای که با اهل تسنن اتفاق اختلاف داریم تو حج. چه طرح جالبی که ما تو این نقطه تا این کمترین نقطه‌ای که ما اختلاف پیدا کنیم با اهل تسنن، که هر کی یه جور حج نکنه اونجا، همه یه جور تقریبا حج میکنن. این وقتی میگه فخرخانه، ببینید خود آقای خامنه‌ای گاهی اوقات میگه هی رو میکنه که جمع کنه قضیه رو، این انقلابی که ضد ضربه هیچ ضربه فلان، یعنی حوالی یه جوری میگه که قضیه جمع و جور بشه. این هدف، هدف نهایی باید باشه که ما جمع و جور بکنیم واقعا. یعنی این اخوت های دینی رو بین جامعه مسلمه وجود بیاریم، علی رغم این که ممکنه اختلاف هایی با هم دیگه داشته باشیم. همین الان ما که اینجا نشستیم با هم دیگه اختلاف نداریم، هم اختلاف سلیقه داریم، هم اختلافات سیاسی با هم دیگه داریم، هم ما با هم دیگه اختلاف داریم. خب این یعنی این که ما نمیتونیم هیچ جا دور هم دیگه جمع بشیم، خب چون که با هم دیگه اختلاف داریم. این میبینید یه مقداری به نظر میاد که خارج از یعنی میزان گنده کردن اختلافات، بیایم یه اخوان کن فدین. حالا بله سطوح اخوت ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، سطوح اخوت با هم دیگه فرق میکنه، ولی اخوان کن فدین اینجور بشه جامعه در مقابل اون جبهه مشترک، چون که همینجوری که از آقا هم گفتن توته توهم نیست، یه جبهه مشترکی واقعا وجود داره. تو اون جبهه مشترک مادامی که ما خودمون رو در حقیقت الان پناه بر خدا اگه تو این مذاکرات هسته‌ای بخوان چی بیان، میدونی که زیر سر همین اتفاقات اخیره بخواد یه خورده کوتاه بیان، چون که تو دو جبهه کلن هیچ جامعه‌ای نمی‌جنگه. یعنی هم جبهه داخلی رو بخواد باش برخورد بکنه، هم جبهه خارجی رو، هیچ اینجا اگه بخواد تو جبهه داخلش یه آرامشی بده از من یه باجایی باید دونور بده، و این میشه همون که فتف شلوه تذهب ریحکم. چون که هیچ یه قاعده سیاسیه که کسی نمیتونه تو دو جبهه مبارزه کنه. الان اگر بخواد که اون جبهه رو ببینید چه کردیم، بخواد اون جبهه رو محکم برخورد کنه، بنزین رو تحریم میکنن، بنزین رو تحریم میکنن، دیگه این اون پیوند قبلی نیست، میزن پمپ بنزین، یعنی این نافرمانی های مدنی که شروع بشه میزن این پمپ بنزین آتیش میگیره. اگر اینجا رو بخوان بچسبن اون رو باید باج بدن. این میشه فتب شلو و تدهوری حکوم، خدا به خیر بگذرونه تو این اتحاد اخیری که میخواد تو مذاکرات هسته ای اتحاد بیفته، که چه سرنوشتی آدم یه کاری میکنه، یه مرجفون فی المدینه میشه، اراجیف میگه، لرزه میندازه جامعه رو، چی میکنه؟ به هم میریزه. اون موقع نمیدونیم، به قول آقا نمیدونیم تو این شطرنج بازی که داریم میکنیم حرکات چیه. به نظر اومده این حرکت رو بکنیم دیگه، حالا مات میشیم، کیش میشیم، چه اتفاق میفته با این حرکت؟ فکر میکنه اتفاق نیست، یه سرباز بردم جلو. آقا یه سرباز میبری جلو، میبینی که تمام مهرهای اصلی در خطر قرار میگیره. تو بدترین شرایط سیاسی اجتماعی تو منطقه و زیر تمام فشار، بعد مهرهای جواجا کردن به قول حضرت آقا که چه ثمراتی داشت حالا این مهرها، حالا باید سی نیا کنیم. تو این صحبت اخیر دیروزشون با دانشجوها شنیدید که خیلی صحبت بکری بود. خلاصه اینا رو باید میام، این رو مسئله اخوت دینی رو باید جدیتر از این حرفایی که ما بعضی از این مبلغین گاهی آقا میرن همین جوری دهن شما میکنه، به سر تا پای اهل تصمیم فوش میده و به رؤساشون فوش میده. خب این وقتی میگن الا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغيره، خب برای کی میگن پر اینو؟ یه بوت های اینا رو فوش ندارن، بی خودی به شما فوش میدن. موقع دستون به قرآن نیه، این کارها رو ما نمی کردیم. خب و این نکه تو ایمان هم ساعت چنده؟ من فقط این آیه رو بخونم، یه روایت بخونم، اونی که روایت و این نکه تو ایمان هم من بعد احتما طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. اگه نکس ایمان کردن من بعد عهدهم، یعنی چند تا کار کردن بعد از عهدشون، ایمانشون یعنی سوگندهاشون هم نکس کردن، ایمان و سوگند عهدشونه، به طعنوا فی دینکم و طعن در دین هم اینا میزنن، که دقیقا یک کار تهاجم فرنگی انجام میدن. اینا باید بیشتر توضیح بدیم. فقاتلوا ائمة الکفر، شما با ائمه کفر قوم مقاتله کن، پیکار کن، اونا با ائمه کفر. انهم لا ایمان لهم، نه ایمان لهم، خیلی ایمان ندارن، اینا ایمان ندارن. تا کجا هم باشون پیکار کن؟ لعلهم ینتهون، تا اینکه اینا منتهی بشن، تا اینکه دست بردارن. ببینید جنگ در اسلام فقط ضرورته، فقط به ضرورت، تا اینه که دست بردارن. اگر ببینید تو امیرالمومنین به مالک اشتر میگه با اینا مثل سبع انواریان برخورد نکن، مثل با حالت درندگی با اینا برخورد نکن. ببینید گرگ وقتی به یه گله حمله میکنه، یعنی گرگ چقدر شکم داره، خب یه بره بخوره یه بره هم زیادشه، بخوره سیر میشه دیگه، به قدر ضرورتیه، به قدر خشم پاره میکنه. خب مثل بچه آدم، هر دیگه دانه بره رو قشن بگیر، بعد بشید قشن بخور، یه نصفش هم کفاف تو رو میدونه، چقدر شکم داره گرگ. ولی این گرگ میبینید که به قدر ضرورت نیست، به قدر خشم داره برخورد میکنه، یعنی میزن همه رو داره پاره میکنه، خب که بره رو برده بگی بخور. اینه که جنگ تو اسلام، اینم یکی نکات لطیفه که لعلهم ینتهون، تا اون موقعی منتهی بشن، تا اون موقعی که دیگه دست بردارن، تا اون موقع فقاتلو، جنگ تا لعله هم ینتهونه، نه جنگ تا اون موقعی که ما میزنیم هر لطو پار کنیم. خب تا جایی که زورمون میرسه جنگ، این که نیست، لعله هم ینتهون. این میشه چیزی که حالا اون روایتش هم میمونه که بعدم بخونم، که کسی هم که در این جایگاه قرار بگیره او هم همین برخورد در جمل به این آیه استناد میکنه امیرالمومنین، میگه من اگه با اینها میجنگم، من اگه با اینها دارم میجنگم، این روایتش بخونه حیف به اون روایت حالا خود بیشتر پول میگیرم ازت، من اگه با اینها دارم میجنگم، اینا کسی که جایگاه چیز قرار میگیره او هم میتونه فقاتلو. این ببینید جنگ جمل، اولین جنگ امیرالمومنین، و امیرالمومنین هنوز اون تهمت های زیادی که حالا بعدن تو نهروان نویز زدن نیست، تو همین وقتی داره لما صف الخیول قال لأصحاب لا تعجلوا على القوم حتى اعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، شما عجله نکنید باشون فعلا جنگو شروع نکنید، بذارید من برم یه حرفی با اینا بزنم، اینا ببینیم اونا برای چی شما دارید میجنگید الان، برم من حجتو تموم بکنم به اینها. فقام علیهم فقال یا اهل البصره هل تجدون علی جور فی حکم الله، آیا من ستمی تو حکم الله کردم، یعنی من حکمای خدا رو ازم عوض کردم شما الان با من میجنگید؟ قال الله قال فحیفا فی قسمت، آیا تو بودجه بندی کشور و اینها من حیف کردم و این بودجه رو بد تقسیم کردم، من این کارو کردم، حیفا فی قسمت، تو مسائل عمومی اجتماع در حساب بودجه بندی اجتماعی من اشتباه کردم. قال الله قال فرغبتون فی دنیا اخذت حالی ولی اهل بیتی دونکم فنقمتم علی فنکستم بیعتی، آیا من تو مسائل جزئی اقتصادی نسبت به خودم و خانواده خودم یه چی رو بیشتر ترجیح دادم، به اونها بیشتر رسیدم؟ شما فنقمتم علی فنکستم بیعتی، شما دارید پیمانتون رو با هم میشنید، شما پیمان بسید، چرا دارید پیمانتون رو میشنید؟ قال الله قال فاقمت فیکم الحدود و عتلت عن غیرکم، من یه سری تو مسائل قضایی، من تو مسائل قضایی اشتباه کردم، یه سری حدودی بوده که من تعطیل کردم، تو ما تو شما این حدود رو پیاده کردم، برای یعنی کسی که اینجوری هم باشه اینقدر زبونش چیز میشه مهمه که بگه که فقم تو فی کم الحدود و عتل تو عن غیر کن، من تو حدود الهی نسبت به شما اقامه کردم، نسبت به خودمونیا تعطیلش کردم این قضیه رو، یعنی شده تو حدود. و اینا کسی باید کسی اینجوری باشه ببینید چه تراوتی پیدا میکنه زبونش موقع عتل تو عن غیر قال الله حالا فما بالو بیعتی تون کس بیعت و غیری لا تون کس، خب چه تونه شما؟ چرا بیعت من رو که من هیچ کنم اینه که نکردم، شما بیعت من رو میشکنید، بیعت با معاویه رو نمیشکنید، بیعت و غیری لا تون کس، چرا بیعت غیر من شکسته نمیشه، بیعت من شکسته میشه؟ بعد حضرت میگن اینی ضربت الامر انفه و عینه فلم اجد الا الکفر، میگن من مثلا با بینی و چشم دیدم، بینی و چشم دیدم اصطلاح عربی یعنی مطلب زیر رو کردم، یعنی مطلب خوب بررسی کردم، شما فقط به خاطر اینکه کفر تو شما هست که همچی کاری دارید میکنید، مطلب بعد ثم الثانیه الى اصحابه رو میکنن به همین طرف اصحابش، فقال ان الله تعالی یقول فی کتابه و انکث و ایمانهم تا انتهای آیه فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، یک ولی خدا وقتی که او هم در این جای قرار میگیره او هم همینجوری فقاتل و ائمه الکفر
کفر دیگه، مقابل خودش کفر میبینه. انشالله که خدا به همه ما توفیق انس با قرآن اهل بیت رو زیاده بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.